نوروز تک قطب، جهل مرکب و بمب اتمی، روزنامه جوان. متن پیشرو در جوان منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. معاون رئیس جمهور با سفر به قطب جنوب، علی لاریجانی با بمب اتم و علی مطهری با طرح اینکه نباید واکنش یک رئیس جمهور اصلاح طلب به درخواست مذاکره مستقیم ترامپ مثل واکنش یک رئیس جمهور اصولگرا باشد، خود را سوژه اخبار نوروزی کردند. غلامرضای صادقیان سال نو همچنان که میرفت تا عادی جلو برود، ناگهان تک قطبی شد. تجربه ما از گذشته نوروزهای پرحادثه بود و بدتر این که نزدیک سه هفته روزنامه ها منتشر نمی شوند. اتفاقی عجیب و غیر قابل تحمل. این که چرا باید چنین تعطیلی طولانی و گسترده‌ای گریبان روزنامه ها را بگیرد، هیچ وقت برای امثال من حل نشده است. یک عدد 13 این وسط آمده و همه چیز را به هم ریخته است و ما نیز این رسم و عادت تلنبار شده را نمی‌توانیم جابجا کنیم. در هر حال نصف بحث‌های مجازی ایام تعطیلی نوروز به تبادل پیام‌های ایران و آمریکا گذشت و نصف دیگر به سفر شهرام دبیری معاون امور مجلس رئیس جمهور با پول جیب خودش به قطب جنوب. فضای کشور که همواره گرفتار دو قطبی‌های کاذب بود، این بار کاملاً تک قطبی و متمرکز روی قطب جنوب بود. اتفاقاً بیشتر کنشگران سیاسی هم سفر به آن نقطه از دنیا را که خیلی گران تمام می شود، برای یک عضو کابینه در این شرایط دشوار اقتصادی نامناسب می دیدند. بحث شد که از داخل کابینه به او گفتند استعفا بده و گفته نمی دهم. حتی عده‌ای به او در فضای مجازی نوشتند حالا که رفتی قطب جنوب، اولین راه به ما یه روز قدس قطب جنوب را آنجا برگزار کن، شاید تزشکیان تو را ببخشد، ولی این کار را هم نکرد. در عوض از آنجا با امضای عنوان شغلی اش 12 فروردین را گرامی داشت که نشان دهد قصد استعفا ندارد و بلافاصله 13 بدر را کنار پنگوئن‌ها در کرد تا حسابی لج کابینه را در بیاورد. در این باره زیادتر از این حرفی نیست، یا به قول قدیمی ها زیاد ارزی نیست، جز اینکه ضرورت دارد باز هم مثل مواقع و موارد مشابه یادآور شویم که اصلاح طلبان به قدر کافی و قابل رصد نظر خودشان را در این فقره مطرح نکردند و ما که عادت داشتیم در مواقع مشابه برای دولت‌های رقیب که چنین چیزهایی کمتر پیش می‌آمد فعالیت گسترده ایشان را ببینیم، کمی در خماری فرو رفته ایم. شاید لازم باشد هزینه‌ای که این سفر برای کاهش سرمایه اجتماعی مردم و بدبینی نسبت به دولت ایجاد کرده است، محاسبه و از آقای دبیری که پول توی جیبش تمامی ندارد، گرفته شود تا هزینه واقعی سفر را مرتفع شود. اما مورد ثانی در این موارد خاص نوروزی اظهار لحیه علی مطهری بود که مثالی از جهل مرکب یک فعال سیاسی است. آنچه او گفت حتی لازم است تا لغت شناسان چیزی فراتر از جهل مرکب برای آن بیابند. مطهری گفته وقتی ترامپ درخواست مذاکره مستقیم داد و هنوز هم لحنش تند نشده بود، پزشکیان باید استقبال می‌کرد و می‌گفت آماده هستم. حالا فوقش رهبری هم بعداً مخالفت می‌کرد، اما رئیس جمهور باید بگوید من وظیفه‌ام را انجام دادم. ما همش نشسته ایم تا ببینیم رهبری چی میگه. در فهم سخافت این گونه سیاست ورزی تفرقه افکنان دو جور مخاطب داریم. یک جور که عمق ابتذال این حرف را در لحظه متوجه میشوند که حتی ممکن است طرفداران این حرف هم باشند. دنی خودشان ابتذال آن را فوری میگیرند، ولی خب ابتذال را هم مثل دو چشم خود دوست دارند. دسته دوم حتی با گذشت سالها و تبیین هر روز هم متوجه عمق ابتذال این حرف نمیشوند. برای هر دو دسته آرزوی بهروزی و سلامتی داریم. از علی مطهری که در جهل مرکب مانده است می‌گذریم، اما به همفکران نزدیک به ایشان یا کسانی که از گفته‌های این چنینی او خوششان می‌آید باید گفت نباید به این وضوح مسئله خود را آشکار کنید. مسئله شما ایران و وطن و مردم نیست، وگرنه چاره اندیشی این گونه نیست. یعنی همان گونه که مطهری هم مقصود اصلیش را فاش کرده که یک رئیس جمهور اصلاح طلب نباید با یک رئیس جمهور اصولگرای تندرو در واکنش به پیام ترامپ فرقی نداشته باشد. شما هم نشان داده اید که مسئله اصلی شما رسیدن جناحتان به قدرت و بعد خوردن اعضا و جوارح قدرت تا انتهاست و این وسط ناوطن و نه مردم هیچ اهمیتی ندارند. وگرنه عقل سلیم و فهم عرفی به هر فعال سیاسی میگوید اگر حتی قانون اساسی اختیار تعیین سیاست خارجی را به رهبری نداده بود، در شرایط جنگی با تهدید دشمن نباید بگوییم رئیس جمهور حرف خودش را بزند، فوقش رهبری هم مخالفت کند. به نظر می رسد برخی در داخل تلاش می کنند اکنون که ترامپ در تمامی رجزخوانی هایش از تعرفه های اقتصادی علیه جهان تا ایالت خواندن کانادا، اشغال گرینلند و پاناما، اخراج مهاجران، صلح اوکراین و کوچ دادن فلسطینی ها مخالفت های جدی در دنیا دیده و در هیچ یک توفیق نسبی هم کسب نکرده، کاری کنند که اولین توفیق او در تقابل با ایران باشد. هرچه از این ابتذال بیشتر بگوییم، درجه ابتذالش بیشتر می شود، پس بهتر است برویم سراغ بمب اتمی علی لاریجانی. البته اینجا لازم است بگوییم اینکه لاریجانی و مطهری که نسبت فامیلی دارند، هر دو خود را سوژه کردند، ربطی به ما ندارد. حتی این نسبت فامیلی به خودشان هم خیلی نچسبیده است. چون درست روز اول فروردین دفتر لاریجانی در واکنش به گفتگوی مطهری درباره حوادث سال 98 و چرایی استیضاح نشدن رحمانی فضلی یک نسبت خلاف شرع به مطهری چسباند و اعلام کرد این گونه اتهامات با هر انگیزی که مطرح شده باشد وجه شرعی ندارد. اما فارغ از واکنش مدیر مسئول کیهان به بمب اتمی لاریجانی، مسئله اینجاست که در سیاست ورزی خیلی ها یک حرف را فقط وقتی درست می دانند که خودشان بزنند و زمان آن را هم وقتی مناسب می بینند که خودشان تعیین کنند. لاریجانی در ایام نوروز گفت اگر آمریکا یا اسرائیل به بهانه هسته‌ای ایران را بمباران کنند، ایران مجبور خواهد شد به سمت تولید بمب اتم برود، چون مردم فشار خواهند آورد که به سمت ساخت بمب اتم برویم. مدیر مسئول کیهان هم در مطلبی جدیوار و شوخی منش نوشته ی سال 86 این همین حرف را ما زدیم و همین آقای لاریجانی زنگ زد و با لحنی نیمه مزاح و نیمه جدی گفت مثل اینکه شما کمی یا قسمتی غیر دارید. پرسیدم چرا؟ گفت یاد داشته امروزت بهانه به دست دشمن می دهد. روزنامه جوان پیشگام همین ایده بود که باید در صورت تهدید بیشتر آمریکا دکترین هسته‌ای ما عوض شود. برخی شروع کردند یک حرف کلیشه‌ای را از روی دست هم تکرار کردند که این حرف‌ها بهانه به دست دشمن می‌دهد، گویا دشمن منتظر حرف‌های ما می‌نشیند. و عده دیگری هم خودشان را کمی عمیق‌تر نشان دادند و نوشتند باید هر کاری می‌خواهیم در تقویت اتمی خود بکنیم، ولی نیازی نیست سر و صدا کنیم. دیگرانی هم نوشتند که ما از اسرائیل پول گرفته‌ایم تا این حرف را بزنیم، چون او همین را می‌خواهد و از این وراجی‌های مردوار. نوروز 1404 علاوه بر این بزن ضد قهرمانان یک قهرمان واقعی هم داشت و او کسی نبود جز گروهی که برای کاهش تصادفات توان فعلی خود را به کار گرفتند. علل خصوص پلیس راهور که شنیدم مطابق دستور فرماندهان خود مدت هاست در کمین نمی نشینند و در جای درست می ایستند.